بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان مشتریان پادکست تلنگو. خب یک مسئله بسیار مهم رو به عنوان مسئله ترکیبی فرهنگی اجتماعی اقتصادی مطرح کردیم، بعدش بعد خانوادگیه و اون مسئله حجاب، عفاف، حیا، اباحیگری، این مجموعه و این بسته مهمه. خب بعد از جنگ 12 روزه همون چیزی گفتیم، مثل بعد از احزابه که خب عرض کردیم تا حالا احزاب جنگی بوده که طبیعتاً پیغمبر خدا دیگه از لاک دفاعی خارج شده به یک لاک هجومی در حقیقت وارد شده، یعنی کاملاً دیگه شیوه هجومی به خودش گرفته. بعد از این تو همین اثنا دشمن یک جنگ جدیدی رو طراحی میکنه و اون جنگ فرهنگی و نرمه. این جنگ های فرهنگی و نرم یه نکته مهمش اینه که آدم اصلا متوجه نیست که تو جنگ قرار گرفته. برای همین است که در آیات قرآن همین هست که وقتی بحث لباس میشه که یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس و تقوا ذلک خیر، بعد میگه یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان شما رو به فتنه نندازه، که ما اخرج ابویکم من الجنه، مثل اونجوری که پدران شما رو از بهشت اخراج کرد چیکار کرد؟ ینزع عنهما لباسهما، لباس از تن اینها در آورد. معلوم یک بحث تاریخی نیست، صرفا یه بحث تمدنیه، مربوط به حضرت آدم نیست. بعد اونجا هست که میگه که خلاصه حواستون باشه، انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه، میگه حواستون به شیطان و قبیله شیطان و کار تشکیلاتی شیطان باشه که او از جایی به سمت شما حمله میکنه که شما نمیبینید، یعنی همین جنگ نرم. یعنی اینجا جاییست که اتفاقا دیده نمیشه، اینجا جاییست که بشر خلق الانسان و ضعیفا، بشر اتفاقا ضعیف است، ضعیف خلق شده و اتفاقا اینجا جاییست که انتمیل و میلن عظیما، انحرافات بزرگ توش ایجاد میشه. خب چرا بشر رو اینجوری خلق کردن انقدر ضعیف؟ به خاطر اینکه این ضعف در بشر در این مسائل جنسی او رو سریعتر تبدیل بکنه به نظام خانوادگی و اون یاخته و سلول اصلی که سلول خانواده است. این اون تئوریه که تقریبا قرآن داره با این تئوری پیش میره. خب دشمنم دقیقا همین اتفاق درش افتاده، بعد از جنگ 12 روزه جدی جدی وایساده سر همچین مسئله ای که اگر نتوانست تو جنگ کاری پیش ببره، تو این جنگ های نرم حتما خیلی جدی کارشو انجام میده و بعدش هم به جنگ های گرم هم کشیده میشه، اگه لازم باشه، اگه لازم نباشه که لازم نیستیه، تو همون جنگ به نتیجه خودش میرسه. اینجا هست که احتیاج به یک روایت های معیار، فهم های درست و اتفاقا اینجاست که احتیاج به یک اقدامات خیلی بزرگ وجود داره. من اینجا یک نقد مهم بکنم. خب خیلی وقتا عزیزان سوال میکنن خب چرا حاکمیت اقدامی نمیکنه، کلا چرا اقدامی نمیکنه. من یه ریشه ای رو اینجا خدمتتون عرض بکنم، ممکنه خیلی عجیب باشه، خیلی هم بگید که احتمالاً به بحث حجاب ربط کافی نداره این بحث. درسته به هر اقدام بزرگ ربط داره، یعنی ربط به مسئله حجاب و تصمیم گیری سر مسئله حجاب و عفاف نداره، نسبت به کسایی که طراحی دارن میکنن این قضیه رو صرفا به اونا ربط نداره، یه مسئله کلیه. ببینید ما نظام تصمیم گیری عزیزان در کشور ما پیرمرد شده. یعنی چی؟ همین الان نگاه بکنید ببینید وقتی که قوای ما و رئیس قوای ما رو وقتی بررسی میکنید، اینا نزدیک به 70 سالشونه، یعنی متوسطش نزدیک به 70 سال. 70 ساله یعنی چی؟ یعنی شما وقتی نظام تصمیم گیری پیرمرده، پیرمردی و ملاحظه کاری، وقتی که شما نظام وزارت وکالت همه این دستگاه رو نگاه میکنید، وقتی که آقا میگن ما احتیاج به دولت جوان داریم، جوانی همون جوری که در جمعیت موثره در نظام تصمیم گیری هم موثره، کارهای خاص، کارهای در حقیقت بزرگ رو پیر مرد نمیتونه انجام بده، سال خورده نمیتونه انجام بده. کارهای بزرگ احتیاج به یک رشادت هایی داره که اساساً این دیگه در وجود پیر مردها وجود نداره. نظام تصمیم گیری به یک همچین مصیبتی دوچار شده. این باید یک جایی رفته رفته درست بشه که یکی از اتفاقاتیه میتونه اینو میتونست اینو درست بکنه خود وجود رئیس جمهور جوانه. یعنی ما باید سیستم جوان میداشتیم تا ما میرسیدیم به دولت‌های جوان، طبیعتاً معاون وزرای جوان، مشاورین جوان، همه اینجا. نه این که یه مشاور و معاون مشاور جوان سرکاری یه جایی بگذارن بگن آقای مثلا ما هم دقیقا جوانیم، مثلا کسایی که موهاشون رو رنگ میکنن فهم میکنن جوانن، یعنی به واسطه این که مو رنگ بشه مثلا احساس میشن جوانن. نه اینجوری نیست. ببینید سن 70 سالگی سن نوه‌داریه نه سن بچه‌داری. یه موقع بچه‌داریه، بچه‌داری یعنی شما زیر خم کار رو گرفتید، ولی نوه‌داری اینجوری نیست. نوه‌داری باید لپ نوه رو بکشی یه شکلات بهش بدی، این میشه موضوع نوه‌داری. خب ببینید نظام احتیاج به تصمیمات بزرگ داره، نه تو موضوع حجاب، تو موضوع آلودگی هم همینجوری شده. رسیدیم به عدم تصمیم، نه به تصمیم اشتباه. کلن میشه گذاشت رو اوتوپایلوت کشور رو و هیچ تصمیمی نگرفت. نه تو آلودگی این تصمیم میگیریم، نه قیمت دلار این تصمیم رو میگیریم، نه تو بنزین این اتفاق میفته، نه تو تورم این اتفاق میفته، نه تو هیچ چیز دیگه، نه تو امور بین الملل اتفاق میفته. به عبارتی تقریبا در نظام اسلامی ما رسیدیم به عدم التصمیم، یعنی مسئولیت ریسک و هزینه های تصمیم گیری چون که داره میره بالا و در حقیقت نظام تصمیم گیری داره پیرمرد میشه، به همین جهت کلن تصمیم گرفته نمیشه، نه اینکه تصمیم بد گرفته میشه. الان مسئله تو همه چی به این نقطه رسیده که نه آلودگی حل میشه، نه موضوع آب حل میشه، نه موضوع برق حل میشه، نه موضوع هیچ موضوع دیگه، نه موضوع دلار و مسائل اقتصادی حل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه تا آذر میشه میگن وای باز دوباره آلودگی شد، انگار مثلا کلن یک بار در طول عمر انسان ماه آذر میاد. بالاخره خب این آذر میاد دیگه، با همچین دمایی میاد دیگه، اینورژن انجام میشه دیگه. ببینید یه جوری که انگار تازه ما به یک پدیده‌ای برخورد کردیم. اینجاست که وقتی که میگن که اصحاب المهدی کلهم شباب لا شیوخ ولا کهول فیهم، اصحاب مهدی کلهم جوانند، اینا توشون پیرمرد نداره، الا گفتن یه نمکی در آشی مثلا ممکنه در این حد پیرمرد داره. چرا؟ به خاطر اینکه کار بزرگ، کار مهدوی رو عملا کی باید بره زیر بارش انجام بده؟ سری جوان باید برن انجام بدن. بنده به چه درد میخورم؟ اگر انشالله بنده به درد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف بخورم، این اسم من رو یه جا بفرستن منبر، بفرستن تبلیغ، و اینه کارو که نمیدن به من که. ببینید اینم کاملا طبیعیه، چون که من نمیتونم کارو در بیارم، اون کسی که میتونه کارو در بیاره تشکیلات جوانانه. این مسئله از جنگ به بعد، که یعنی از انقلاب به بعد، عملا چالش جدی مدیریت های نظام شده. همینجوری پیرمرد در پیرمرد در پیرمرد، همینجوری داره هی همه دستگاه و همه ارکان حاکمیت داره پیر میشود. همونجوری که اگه جمعیت ما پیر بشود میشه زنگ خطر، جمعیت تصمیمگیر ما هم اگه اتفاق بیفته همینجوری میشه. لذا وقتی امیرالمؤمنین میفرمایند که وقتی که مسئله پیش اومد فستب دهی به بدایت شبان، شما اینا رو بذارید جوانها تصمیم بگیرن، تصمیم سازی بکنن، بعدن اینها چرا اینا احد و اذهانن اسرع و حدسن، اینا ذهن تیزهایی دارن، ذهن تیز دارن، اینا فهمهای درستی دارن، بذارید اینا حرفو بزنن. ثم رده الى الكهول و شیوخ، بعدن بدید به پیرمردا از توی اینا به دلیل تجربهشون از توی اینا انتخاب بکنن، یعنی مطلبی باشه که از توی اینا این مطلب انتخاب بکنن. پس ببینید نکته جدی که تو مسئله حجاب و هر مسئله دیگری داره خودشون نشون میده، به دلیل اینکه مسئولیت، یک نفر مسئولیت قبول نمیکنه و نمیخواد هزینه بده، کلا دارن مسئولیت همینجوری پاس میدن به هم دیگه. میبینید قانون ابلاغ نمیشه، اون علارغم دغدغه‌هایی که همه عناصر فرهنگی و آقا و همه دارن، این اتفاق نمیفته. چرا؟ در هیچ چی اتفاق نمیفته، نه تو این مسئله اتفاق نمیفته، در هیچ مسئله دیگه هم اتفاق نمیفته، به خاطر پیرمرد شدن کل نظام تصمیم گیری ما. این یکی از نکات بسیار مهمه. و اما روایت معیار، ببینید چندین روایت داره به عنوان روایت هایی گفته میشه، هر کدومش به عنوان خورده روایت ممکنه درست باشه، ولی باید معیار رو پیدا کرد بگیم آقا این روایت روایت معیاره. یعنی اگر دشمن در این زمینه داره با ما میجنگه، یا اگر ما داریم عملا با دشمن میجنگیم و داریم تهاجم فرهنگی به اونها خواهیم کرد و داریم میکنیم، این در حقیقت این حواسمون باشه که با چه روایتی با چه شمشیری وارد چنین میدانی میشیم. باز دوباره یه نکته بدانید، در هر جنگی یه بخش مهم جنگ روایته. اصلا رسانه همون سحر روایته، روایتگریه. باز دوباره از آیات یه استفادهی بکنم. ببینید در جریان موسی وقتی که آمد در اون صحنه‌ای با فرعون میخواست و سحره فرعون مواجه بشه، اونجا ببینید چه امری صورت میگیره. میگن که خب در اون صحنه کی عصاشو بندازه؟ میگن عصاشو اول سحره بندازن، ساحران بندازن. دارد که فاذا حبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعا. یعنی که اونجا در حقیقت اتفاقی که افتاد اینی که وقتی اینا ریسمونها و اون عصار ریختن، یخیل الیه من سحرهم انها تسعا، نه اینکه اینها دویدند و حرکت کردند، تو چهره طرف مقابل، تو دید طرف مقابل این اتفاق افتاد. یعنی جنگ روایت کرد، روایت خودش رو ارائه کرد. اینجا بود که به موسی گفتن موسی نترس، قلنا لا تخف انک انت الاعلا، تو اعلایی، تو برتری، چه کار بکن؟ تو با معادلات خودت، با عصای خودت، با زمین بازی خودت وارد میدان شو. چکار کن؟ الغ ما فی یمینه که تلقف ما صنعو انما صنعو کید و ساحر. وقتی که تو اینها رو بندازی نمیره ریسمونهای اونا رو بخوره، قرار نبود بره ریسمونهای اونا رو بخوره، چون که اگه ریسمون اونا رو میخورد میگفتن اون یه سحرش قوی تره. نه، اتفاقی میفته کید بلعیده شد، نه ریسمان بلعیده شد. تلقف ما صنعو انما صنعو کید و ساحر. اونی که اونا درست کرده بودن کید بود، کید اونها رو بلعیده شد. تو باید روایت معیار خودت، رسانه خودت، کار خودت، فکر خودتو بندازی، و یا نه اگه در پازلی که او فراهم میکنه داره جنگ روایتی که او داره با تو میکنه، تو هم شروع بکنی جنگ روایت صرفا با زمینی که او داره درست میکنه بکنی، تش حجاب استایل در میاد. خب تو برو کار خودتو انجام بده، فهم خودت، زمین بازی خودت، معیار خودت، روایت خودت، این کار رو کن. اینه که میتونه اونو از بین ببره. خب اینجا هست که روایت معیار تو بحث حجاب بسیار مهمه. یادمون اولش چی گفتیم؟ بحث دقیقا نظام پیرمرد در تصمیم گیری. یه روایتی هست، اینا انواع اقسام روایتشو من عرض بکنم، به صورت خورده هر کدومش یه کمی درسته، اما همش کامل درست نیست. یک بحثی که به جد بعضی وایسادن روایت دارن ازش درست میکنن اینه که این مسئله که مسئله خانواده است، مسئله حجاب، مسئله عفاف، همه اینها مثل امور دیگه تابع شرایط همینجوری داره تغییر میکنه. اصلا مسئله نامسئله است، به عبارتی این چیزی که تو فکر میکنی مسئله است نامسئله است. یعنی چی؟ ببینید ما دیدید که وقتی شرایط زندگی در این مدت ها تغییر کرده، یه چیزایی تغییر کرده، مثلا خونه های بزرگ شده کوچیک، مثلا دیجیتال در زندگی ما وارد شده. الان کسی بخواد پرهیز از دیجیتال بکنه اولا احمقه به نوعی. یعنی شما فرض کنید گوشی نداشته باشه، گوشی هوشمند نداشته باشه، کار نکنه، از تلفن استفاده نکنه، از شرایط روز استفاده نکنه، مثلا فرض کنید با خر بره سفر، یا آقا شما این دیگه حماقته. هواپیما و اینها نتیجه ورود در بحث‌های تکنولوژیه. یعنی شما نمیتونید وارد در بحث‌های تکنولوژی بشی، یک سبک زندگی اینطور داشته باشی و اون موقع چیکار بکنی؟ بگی که من دیگه از هواپیما استفاده نمی‌کنم. میشه تقریبا همون جماعت نفهمی که در طالقان در یه روستایی قرار گرفتن که دقیقه از برق و آب و نمیدونم فلان و همه چی استفاده نمی‌کنن، هوشی ندارن، برق ندارن، خر سوار میشن اینا، یک جماعتی در یه ایستایی در یک ایستاخانه‌ای دقیقه اونجا قرار گرفتن دارن کار خوشون انجام میدن. این میشه این حجاب و عفاف و خانواده و فلان اینا هم بخش طبیعی پیشرفت تکنولوژیه. شما نمیتونی پیشرفت تکنولوژی داشته باشی و مسئله خانواده رو به اون صورت باز دوباره نگه داری. اون خانواده به اون شیوهش، خانواده گسترده فلان فلان، این نتیجه اون سبک زندگی های قبلیه. سبک زندگی جدید اساسا حتی مفاهیم مثل احترام والدین و صله رحم، رسیدگی به کل اقوام و همه اینها، اینها مربوط به یک نظام بدوی عشیرگی و همه اینها بوده. اونجا این مسئله معنی داشته، ولی وقتی شما به جهت تکنولوژی رفتید جلو، این هم جزء تبعات تکنولوژی. لذا اینی که شما هی وایسادی میگی که خلاصه حجاب عفاف و اینا، این مال زنیه که به عبارتی در کنج خانه قرار گرفته و داره بچه دار میشه هی، و توی اون خانواده و خونه های گسترده قرار گرفته که اسمش بیت بوده و لانه لانه هایی داشته برای فرزندان زیادی که تو اون قسمت های خودشون داشتن زندگی میکرد، در اون زندگی عربیه به اون صورت که حتی در گذشته نه چندان دور ما هم همین این اتفاق افتاده. محله ها گاهی خود محله هایی بوده که خانواده ها میشستن و اینها. اگر شما داری میگی زن رو ما داریم، زن باید بره وارد عرصه بشه، زن باید وارد دانشگاه بشه، زن باید چیکار بکنه و حتی زن وارد فضای ورزشی و ورزشکاری و فلان این چیزا بشه، اینم توشه دیگه. شما نه یا یه قسمتشو انتخاب بکن، یه قسمتشو در نظر نگیر. این اساسا مسئله مهمی و نامسئله است و این شرایط عادی زمانه شما رو به این سمت جلو میبره. این یک روایتی که وجود داره. یه روایت دیگه وجود داره راجع به این مسئله که این هم ترویج میشه و اونی که آجون تو برو اقتصادتو درست کن. خب یعنی برو اقتصاد درست کن. همه چیز یه پایه‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی داره. درست بحث حجاب عفاف خانواده مسئله است، مثل روایت قبلی نیست که نامسئله است، مسئله است. ولی شما نگاه کنید اگر میخواد جواب بده به و یک اعتراض اجتماعی درست کنه، تولید ناهنجاری بکنه، خب یکی از جهاتی که میتونه این کار بکنه مسئله حجابه. آقا شما مسئله اقتصاده اصلش، این روبنای مسئله اقتصادی ماست. عملا اگر کسی میخواد این مسئله رو حل بکنه، بره مسئله اقتصاد رو حل بکنه، بره اونجا مسئله اقتصاد رو حل بکنه. مسئله اقتصاد که حل شد، این مسائل خود به خود حل میشه. اینم یه روایته، بعدم نی، اینم یه صحبتیه. واقعا بعضی میگن مسئله عدالته، روایت اصلی عدالته. شما وقتی عدالت نیست، نه بحث اقتصاد هست نیست، اگه اقتصاد نیست همه نمیخوریم اشکال نداره، نخوریم همه، منتها مسئله عدالت. شما اون دزد چند هزار میلیاردی رو ول کردی، اومدی چسبیدی به در حقیقت فوکل و حجاب این بنده خدا. شما رو مسئله کلان، مسئله خودتو تو بحث عدالت حل بکن، بعدن بیا سراغ این وایسا. اینم یه مسئله است. مسئله دیگه، روایت دیگه اینه، میگه آقا مگه در مسائل دینی قلب نکته اصلی نیست؟ برو دلتو پاک کن. چرا اینقدر فشار روی فقه گذاشتی؟ هر کدوم مشتریای خودشو داره. یعنی میگه برای چی تو اینقدر فشار گذاشتی رو فقه؟ قرآن که اینقدر فقه نداره که. شما برو مسئله تو به صورت ایمانی حل بکن. وایسا سر ایمان، وای نسا سر حجاب. اصل ایمانه، ایمان باید محفوظ باشه. اونه روایت دیگه، روایت دیگه به شما خواهد گفت که آقا مسئله درسته، این حجاب و اینا هم مسئله است، ولی حساب کن، مگه 90% جامعه اینطور نیست که الان قائل به حجابه و حجاب داره؟ 10% بابا، مسئله 10% با 90% اصلا مقایسه نکن. 10% جامعه یه کاری داره میکنه. اینها قائلن به این که این 90% 90% فراوانی فرهنگی رو هم ایجاد میکنن. اولا فرهنگ دست 90%ه، نه دست اون 10%. تو هی داری اتفاقا این زخم رو انقدر نشون میدی، داری بزرگ نمایی سر زخم میکنی. و روایت های دیگه، این روایت هایی که گفتم، روایت هایی که وقتی پیمایش میکنید میبینید به اینا میرسید. روایت درست کدومه، هر کدوم چه قضاوت هایی بابتش باید کرد، جلسه آینده خواهیم دید. یا علی، خداحافظ.